پرسی گفت به نظرم می توانم کامالا هریس را به راحتی شکستم. ما در نظر سنجی با اختلاف زیادی پیشتاز هستیم.
حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در مصاحبه با خبرگزاری ریانوستی روسیه گفت حماس به مذاکرات جاری در دوحه در مورد آتش بس و مبادله اسرا از منظر راهبردی با هدف پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه غزه نگاه می کند. تداوم تعلل و فریبکاری دشمن صهیونیستی مانع اصلی در مسیر دستیابی به آتش بس در غزه است. این بخش رو بشنوید.
انعکاس
رژیم اشغالگر صهیونیست بامداد روز شنبه هنگام نماز صبح در مدرسه‌ای که محل اسکان و پناه آوارگان غزه بود یک جنایت جدید به نام خود ثبت کرد.
لا اله الا الله، مادر ما را تنها گذاشتید و رفتید. اینها شهید شدند و ما آنها را نزد خداوند سبحان می‌بینیم.
هواپیماها به پرواز درآمده بودند و ناگهان دیدیم که انفجاری بسیار قوی رخ داد و تنها چیزی که مشاهده می‌شد آتش بود.
همه جا پر خونه، زنان و کودکان و مردان اجسادشون رو زمین افتاده، هیچ کی باقی نمونده.
بیش از 100 فلسطینی غیر نظامی در این مدرسه به خاک و خون کشیده شد. عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس در این باره گفت
در مدرسه تا به این هیچ فرد مسلحی که دشمن ادعا کرده وجود نداشته است. دشمن بار دیگر دروغ گفته و بهانه‌های سخیف و پوچی را برای هدف قرار دادن غیر نظامیان می‌تراشد. ادامه حملات جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی و قتل عام وحشیانه زنان و کودکان و سالخوردگان به ویژه حمله شنیع این رژیم به آوارگان فلسطینی ساکن در مدرسه تابعین بار دیگر ثابت کرد که رژیم نجات پرست اسرائیل به هیچ یک از قوانین و مقررات حقوق بین الملل و اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیست.
جنایت اخیر رژیم اشغالگر در راستای فشار بر حماس و مقاومت برای خواسته های مشترک واشنگتن و تل آویو در مذاکرات آتش بس صورت گرفته. به عبارت بهتر آمریکا و رژیم صهیونیستی در صدد هستند با توجه به نرسیدن به خواسته ها و اهداف خود در جنگ غزه در روزهای منتهی به آتش بس احتمالی توازن میدان رو با کشتار غیر نظامیان به سود خود تغییر بدن. با وجود همه این جنایت ها رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که با گذشت بیش از 10 ماه جنگ هنوز نتونسته به اهداف خودش از این جنگ، یعنی نابود کردن جنبش حماس و بازگردوندن اسیران صهیونیست از نوار غزه برسه. این روزها حملات گسترده هوایی و موشکی از سوی حزب الله لبنان این رژیم رو تحت فشار قرار داده. شبکه خبری المیادین گزارش داد.
حزب الله لبنان در چند ماه گذشته در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسل کشی فلسطینیان در این منطقه مواضع نظامی رژیم را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است. موضوعی که سبب هراس صهیونیست‌های شهرک نشین در این مناطق شده است. تا کنون ده‌ها هزار صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک‌های نزدیک مرزهای لبنان خارج شدند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که حزب الله با عملیات‌های خودش ساکنان شهرک‌های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی را به اسارت گرفته. همچنین ترس از حملات ایران و سایر جبهه‌های مقاومت وحشت را به صهیونیست‌ها تحمیل کرده.
حمله پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل در حالی است که همه در اسرائیل منتظر حمله احتمالی حزب الله و چه بسا ایران هستند. بسیاری از ساکنان و حتی خبرنگاران ما این هفته نتوانستند از ترس حمله احتمالی ایران و حزب الله کار کنند. در واقع این هفته نفس‌های اسرائیل به صورت کامل حبس بود و همه منتظر بودند. مردم همه فروشگاه‌ها را از کالاها و مواد غذایی خالی و خود را برای بدترین شرایط آماده کردند.
در این هفته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تلاش‌های ادعایی آمریکا، مصر و قطر برای برقراری آتش بس در غزه حمایت کرد. بورل گفت اتحادیه اروپا همانند دوحه، قاهره و واشنگتن خواستار آتش بس و آزادی گروگان هاست. عمان هم از این بیانیه استقبال کرده. روزنامه یدیوت آهارونوت از بیانیه مشترک آمریکا، مصر و قطر درباره مذاکرات تبادل اسرا و آتش بس در غزه با عبارت استثنایی یاد کرد و نوشت:
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به نتانیاهو اعلام کرده که دیگر بهانه‌ای برای تعویق معامله غزه وجود ندارد.
بله، خب در خبرهای اخیر دیدیم که آتش میان روسیه و اوکراین دوباره شعله‌ور شده. اتفاقات جدیدی در بین دو کشور رخ داده. از یک طرف حمله در واقع اوکراین رو داشتیم به منطقه زاپوروژیا و اتفاقاتی که در این منطقه رخ داد با توجه به اینکه نیروگاه هسته‌ای در این منطقه واقع شده، و از آن طرف هم رئیس جمهور روسیه واکنش شدیدی نشون داد به این امر و گفتش که با کشوری که به تأسیسات هسته‌ای حمله می‌کنه در واقع نمی‌توانیم مذاکره کنیم. به تازگی هم رئیس جمهور بلاروس گفته که در صورت عبور نیروهای خارجی از مرزهای کشورش از سلاح هسته‌ای استفاده می‌کنه، گزاره‌ای که خیلی‌ها واکنش بهش نشون دادن، رسانه‌ها مورد تحلیلش قرار دادن. در همین باره می‌خوام گفتگو کنم با آقای محمد ساجدی، کارشناس مسائل روسیه. سلام و عرض ادب، سپاسگزارم که با رویدادهای هفته همراه هستید.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، شنوندگان ارجمند، روز بخیر، در خدمت شما هستیم.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. آقای ساجدی، تحلیل شما از این روند چه هستش با توجه به اینکه اوکراین هم وارد خاک روسیه شده؟ به نظرتون شرایط به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
ببینید، باید مثلا عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم.
بله.
من این مرزها رو که خدمت شما میگم من نزدیک هم دیدم. ببینید،
بله،
مرز بین روسیه و اوکراین میشه شهرهای زاپروژیا،
بله،
خرسون و لوهانسک، دونسک، کوسک و پایینش میشه جزیره کریمه.
بله.
در طول 72 ساعت گذشته اوکراینی‌ها اومدن حدود 70 شهر و شهرک و دهکده های روسیه رو اشغال کردن. ببینید، این دهکده که اشغال کردن با خاک خودشون نبوده، اینو از خاک خودشون عبور کردن، وارد مرزهای روسیه شدن، تا شهر ولفونسک و بریانسک پیش رفتن که من روی جدارم که داشتم نگاه میکردم جدارو روی نقشه دیدم حدود 70 شهرک هست که خود موسام قبول کردن که اینا در اشغال اوکراین در اومده. حالا سوال دست اینجاست که پشت پرده این ماجرا چه خواهد بود؟ ببینید، سه تا منظر هست، یعنی از سه منظر میشه این حادثه رو تحلیل کرد. منظر اول این که بپذیریم خیانتی صورت گرفته در ارتش روسیه. اگر شما حدودی 10 ماه پیش خاطرتون باشه، آقای پریگوژین رهبر واگنر، یه سری نیروهای نظامی هستن که در خارج از مرزها به نفع کرملین کار میکنن. این زمانی که جهت حمله برعکس به سمت کرملین اومد به سمت مسکو، خود پوتین اعلام کرد که خنجر از پشت ما خورده، و بعدم بعد از مدتی این آقا رو از بین بردنش و این افراد واگنر رو تقسیم کردن در بدنه ارتش روسیه، و بعد مشخص شد که این فرد به دلیل اختلافاتش با آقای سرگئی شایگو دست به این کار زده، و بعد از مدتی هم شایگو رسمتش رو برکرار کردن، شد دبیر شورای امنیت ملی روسیه. این یه منظر هست. منظر دوم اینه که بگیم این تاکتیک هست، یعنی روس ها عقب نشینی کردن و به سر سمت کمشکانیان از دوور اینجا رو اشغال کنند. اگر بپذیریم که چنین اتفاقی افتاده،
که خیلی ضعیف به نظر میرسه این مسئله،
که خیلی ضعیفه، پس به نظر میرسه یک تصفیه‌ای در ارتش روسی باید باشه، یعنی احتمالاً پوتین به دنبال یک تصفیه است. حدود سال 1986 میشه چند سال بعد از انقلاب، در زمانی که گورباچوف رئیس جمهور روسیه بود، یک چنین اتفاقی افتاد. یک هواپیمای دو موتوره کوچیک اومد در وسط کاخ کرملین گرفت میشد، خیلی سرصدا زیاد شد، و بعد از اونم گورباچوف وزیر دفاع خودش به نام مارشال آستینوف از سمت خودش برکنار کرد. البته خیلی ضعیف این گزینه. گزینه سومی که بپذیریم، آقا سلاح‌های امریکایی برتر از سلاح‌های روسی هستن و واقعا سر روسا کلا رفته و این اومدن 70 شهر گرفتن. اگر این فرضیه رو بپذیریم، میفته به مصاحبه‌ای که اخیراً آقای لوکاشنکو کرده، حدود یک ماه پیش گفته که شواهدی در دست هست که روس‌ها می‌خوان از یک سلاح‌های ممنوعی دارای اورانیوم ضعیف شده استفاده کنن، که این اصلا گزینه قوی‌تر هست. صحبتی که پریشب پوتین کرده داله بر این هست که خیانت صورت گرفته و ما به زودی واکنش را لازم و نشون بدیم. پس این
آیا توان این که مثلا بتوانند ورق جنگ رو برگردونن رو دارن روسا؟ ببینید، چون الان اتفاقات نشون میده که یه حدی ورق جنگ به سمت به نفع اوکراین در واقع برگشته. این رو شما این تحلیل قبول دارید؟
من فکر میکنم اینجا روس‌ها سرشون خیلی کلا رفته.
بله.
پس برمیگرده به همون قسمت شق اول ماجرا که خیانت صورت گرفته. اگر بپذیریم که چنین فرضی درست هست، پس حتما روسیه برای جبران مافات خودش از سلاح‌های ممنوع استفاده میکنه، چون حذف مطلقا میشه یا لوکاشنکو اعلام کرده.
بله.
به نظر میسه در شرایط فعلی چاره‌ای برای نجات کرملین نیست، چون الان همه محافل سیاسی اقتصادی از شرم سالی کرملین صحبت میکنن که چطور میشه یک ارتش ابرقدرت 3 سال پس این جنگ اوکراین در نمیاره. برای برداشتن آبرو،
حفظ
آبرو پوتین تنها راهیش که میتونه به دست برترش در جنگ بگیره، مجبور این کارو بکنه، چون خود لوکاشنکو مثلا اعلام کرده. از این زاویه میشه این سه شق رو مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی
میکنم. قربان شما. خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای محمد ساجدی، کارشناس مسائل روسیه، درباره آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین. شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید.
و ما پرسشی که امروز در رویدادهای هفته مطرح کردیم خدمت شما، گفتیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ یک، معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس و بررسی صلاحیت اونها در کمیسیونهای تخصصی مجلس. دو، هراس صهیونیست‌ها از عملیات وعده صادق 2 توسط ایران و جبهه مقاومت. 3، بازگشت موفقیت آمیز کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک پاریس با 3 نشان طلا، 6 نقره و 3 برنز. و 4، تشدید درگیری‌های اوکراین با روسیه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. و اما در این بخش آقای فروخی میخوان چند تا زرشک طلایی تقدیم کنن. بس
اولین زرشک طلایی امروز رو میخوان تقدیم کنیم به کسی که این روزا به دلیل احساس شکست داره به همه اتهام میزنه، و اون هم کسی نیست جز دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. او گفته که ایران مسئول هک کردن کارزار انتخاباتی من است. به خاطر این همه توهم به ایشون یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم و امیدواریم که این توهم ربطی به پیشبینیایی که نشون میده ایشون در انتخابات پیش رو شکست میخوره نداشته باشه. اما زرشک طلای بعدی رو باید تقدیم کنیم به دبیر کل سازمان ملل، یعنی آنتونیو گوترش، چرا که اخیراً خود سازمان ملل گزارش داده که تعداد شهدای کودک در کرانه باختری 3 برابر شده. با توجه به این همه جنایت و آمارهای عجیب کشتار کودکان در این جنگ و سکوت سازمان ملل، به مقامات سازمان ملل به ویژه دبیر کل سازمان ملل یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنه. تو این هفته برخی از نشریه‌ها از این گفتن که جو بایدن به دنبال ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراینه به خاطر مواضع دوگانه و متناقض دولت آمریکا در برابر جنگ اوکراین و جنگ افروزی. با ارسال سلاح یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنیم به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا. بعدی رو باید تقدیم کنیم به مقامات دانشگاه‌های آمریکایی، چرا که در این هفته یک رسانه خبر از این داد که مقامات دانشگاه‌های آمریکا آماده موج جدید تظاهرات ضد اسرائیلی دارن میشن، با توجه به اینکه دفعه قبل خیلی‌ها رو به خاطر حضور در تظاهرات از دانشگاه اخراج کردن و تعلیق کردن، بهشون یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنن.
و حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا بهش پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وانگی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در 31 ژوئیه 10 مرداد اظهار داشت که این حمله حاکمیت ایران را نقض و ثبات منطقه را تضعیف کرده. وانگی در ادامه صحبت‌های خود گفت چین از ایران در دفاع از حاکمیت، امنیت و کرامت ملی خود مطابق با قانون و تلاش برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کنه و آماده برقراری ارتباط نزدیک با ایرانه. به گزارش شبکه تلویزیونی ITV آفریقای جنوبی، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا گفت مراوده تجاری ایران با قاره آفریقا حدود 1,300,000,000 دلاره که باید برای افزایش این رقم برنامه‌ریزی و تلاش کرد. مسعود برهمن در همایش فرصت‌های تجاری قاره آفریقا افزود 1,500,000,000 دلار گردش مالی در قاره آفریقا صورت می‌گیرد که نیمی از اون صادرات و نیمی هم واردات کالاست. سایت اکونومیست در گزارش خود نوشت آمار ورتکسا و پایگاه آماری فدرال رزرو در زمینه صادرات نفت ایران بیانگر ثبت رکوردی جدید طی 60 ماه اخیره. نفت به عنوان مزیت نسبی میتونه در بهبود روند رشد اقتصادی ایران نقش ویژه‌ای ایفا کنه. همچنین افزایش تولید و صادرات نفت نقش سرعتگیری جدی برای رشد سریع‌تر تورم ایفا کرده. علاوه بر این، عواید نفتی محصول دیپلماسی نفت فعالانه و مؤثره. و به گزارش شبکه خبری راشا تودی، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت اعضای گروه بریکس از پیشنهاد ایران درباره طراحی سازوکارهای تبادلات مالی که کشورهای عضو رو از سازوکارهای غربی بی‌نیاز می‌کنه استقبال کردند. سازوکارهای جدید مالی گروه بریکس میتونه شامل اتصال پیام‌رسان‌های کشورهای عضو بشه و حتی میتونه مباحثی همچون مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو رو دنبال کنه.
خب دوستان، به لحظات پایانی رویدادهای این هفته رسیدیم و نتایج نظرسنجی پرسش این هفته رو خدمتتون اعلام میکنم. گزینه یک، معرفی وزرای پیشنهادی 25.26%. هراس صهیونیست‌ها 51.82%. بازگشت موفقیت آمیز کاروان ورزشی ایران 10.84%. 4. تشدید درگیری‌های اوکراین با روسیه 12.05%. شنوندگان گرامی رادیو ایران، خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. دقایق خوبی رو برای همه شما آرزومندیم.
بله، این برنامه رویداد هفته هم به پایان رسید. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم، مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا تو
کارم؟ خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
رنگ خدایی بگیر، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم. توفیق داریم در خدمت شما هستیم. بنده آتشکار هستم در برنامه به رنگ خدا. امروز آیاتی را از سوره مبارکه نازعات با هم دیگه میخونیم، انشالله که حظ معنوی را همه با هم دیگه ببریم. فقرات خیلی قابل توجهی هست از استاد شهیر اکبر القرا مصطفی اسماعیل که بسیار با خوندنشون مستمع رو توجه به مفاهیم میدن. بسیار فنی و زیبا این آیات رو خوندن. بشنویم. احسنت. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی. بعد از اینکه داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون رو بیان میکنه و نحوه طغیان و سرکشی و نهایتاً عقاب و عذابی که کشید، میفرماد ان فی ذلک لعبرة. بررسی بفرمایید، تاریخ و سرگذشت رو بخونید. شما در قرآن نگاه کنید، احسن القصص سوره مبارکه یوسف اولش میفرماد لقد کان فی، اونجا میفرماد که نحن نقص علیک احسن القصص. ولی آیه آخر سوره یوسف رو هم ملاحظه بفرمایید، لقد کان فی قصصهم عبره. ما این سوره یوسف رو برای عبرت گفتیم. الان در اینجا میفرماد ان فی ذلک لعبره. از مراحلی که فرعون داشت، از تکذیبی که کرد، انکاری که کرد، ان فی ذلک لعبره، بررسی هست، نیاز به این هست که توجه بشه. لمن یخشا، کسی که واقعا دلش بیداره. بعد نمونه‌هایی رو بیان میکنه، آیاتی رو به رخ بشر میکشه که مبادا خدای نکرد از مسیر منحرف بشه. گوش بدیم. الله اکبر. قرار جواب و جواب استاد مصطفی اسماعیل رو شنیدید، خیلی زیبا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. خلقت شما انسانها پیچیده تر هست، سخت تر هست، یا خلقت آسمانهای بلند؟ انتم اشد خلقا، از جهت خلق و پدیده ظاهری، انتم اشد خلقا ام السماء. سمایی که در آیه دیگه میفرماد و سما رفعها، آب وضو رو مقابل امام سجاد علیه السلام گذاشتن برای نماز شب، عکس ماه افتاد در اون آب، حضرت سر مبارکش رو بالا کرد، آنقدر محو دیدن ماه و آسمان و کهکشان و سپهر بی انتها شدن که اذان گفتن. یعنی اون شب همه نماز شب حضرت، همه تهجد حضرت شد. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیه بعد رو بشنویم. این اختلاف قرائت بود، این قرائت دوم رو که شما شنیدید اختلاف قرائت بود. ورش خوند استاد مصطفی اسماعیل این قسمت رو، بسیار زیبا تلاش کرد که مستمع رو درگیر کلام و مفاهیم کنه، البته با اون ذوق هنری خودش. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیه بعد رو بشنویم. رفع از سمک ها، سمک یعنی سقف. خداوند این سقف آسمان رو خیلی بالا برد، ستونهای نادیدنیش رو بسیار بالا برد، رهاشم نکرد. فسواها، دوباره فرماد که خیلی نیکو، خیلی پایدار، خیلی محکم، خیلی استوار قرار داد. فسواها، معتدل. کلمه سوا و عبارت‌های مترادف اون تو قرآن چند بار اومده، مثلا از صراط سوی، راه راست، بشرن سوی یا انسان خوش اندام، یمشی سوی یا راه رفتن راست قامت، و نفس و ما سواها. اینها سوا یعنی معتدل، دقیق، درست، نیکو. رفع از سمکها فسواها و اقتش لیلها و اخرج وحاها. دو پدیده عالم هستی، شب و روز. و اقتش لیلها، شب رو دیدید که چگونه خدا تاریک میکنه، پوشش قرار میده، برعکس روز رو روشن میکنه. در اون دعای هفته میخونیم الحمدلله الذی جعل اللیل مظلما، خدا رو شکر اگه یه پرده ای از تاریکی رو خدا برای شب قرار نمیداد، فکرشو کردیم چه اتفاقی میافتاد؟ اگر روز نبود، فکرشو کردیم که چقدر نعمتها از انسان و از کل عالم کائنات سلب میشد؟ بارها قرآن شب و روز رو به عنوان دو نعمت بزرگ برای ما قرار داده. مثلا در سوره مبارکه اسراء میفرماید که خداوند شب و روز رو آیتین قرار داد، دو تا آیت. و اقفش لیلها و اخرج ضحاها، خداوند شب رو پوشش قرار داد، تاریک کرد که شما استراحت کنید. جعل اللیل سکن و اخرج ضحاها. آیه بعد رو بشنویم. مصطفی اسماعیل: والارض بعد ذالک دحاها، خداوند زمین رو گستراند، زمین رو برای حیات کل جنبندگان پهن کرد. در ماه ذوالقعده روز ده ذوالعرض که یادتون نرفته، ده ذوالعرض یعنی توسعه زمین، گستراندن زمین. الله انبتکم من الارض نباتا، خداوند زمین رو برای شما، برای جنبندگان، برای نباتات قرار داده. در جای دیگه میفرماد و فی الارض آیات للموقنین، همش میفرماد دقت کنید به این زمین چه عجایب و چه شگفتی های درش هست. و الارض بعد ذالک دحاها، خب حالا در این زمین چند تا اتفاق میفته، گوش بدیم. الله اکبر، خداوند آبهای مختلف و چراگاه ها رو در زمین قرار داد و بیرون آورد. اخرجه یعنی از بطن و از متن زمین برای شما آب بیرون آورد. اخرجه منها ماءها و مرعاها. مرعا چراگاه میگن، اونجایی که حیوانات در اون قرار میگیرن و تغذیه میشن، تنعم دارن، گشت و گذار میکنن، علفزار هست اونجا. اخرج منها ماءها و مرعاها، خدا رو شاکر هستیم. در آیه دیگه میفرماد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، بعد فرمود و فی الارض آیاتون للموقنین، در زمین آیاتی هست. و الجبال ارساها، چطور ما کوها رو محکم و استوار مثل میخ، در آیه دیگه میفرماد مثل میخ ما اینها رو برای شما قرار دادیم. والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، هم در دامنه کوها هم در زمین و در چراگاه‌ها فضا رو به گونه‌ای برای شما و برای حیوانات و برای سایر موجودات قرار دادیم که بهره‌وری کنید، هم خودتون هم دام‌های شما. چرخه حیات رو داره برای ما بیان میکنه. متاعا لکم ولانعامکم. یه نکته لطیف میخوام در پایان صحبت محضرتون عرض کنم. دقت کنید دو تا سوره پشت سر هم، یک سوره نازعات یعنی همین سوره که داریم مرور میکنیم، و دو سوره عبس، سوره بعد از این سوره، یه آیه تکرار شده، همین آیه آخری که مورد نظر ما هست، متاعا لکم ولانعامکم، یعنی هم مایه بهره‌وری برای شماست، کوه‌ها، آب‌ها، چراگاه‌ها و هم دام‌های شما. خب اگر کسی خدای نکرده حیاتش فقط حیات نباتی باشه، یعنی خور و خواب و خشم و شهوت، یعنی فقط به دنبال چریدن باشه در دنیا، کسانی که فقط به دنبال امور دنیایی و تعینات خودشون هستن، قرآن میفرماد متاعا لکم ولانعامکم. آیت الله جوادی آملی مفسر عالی قدر میفرماین، قرآن داره میفرماید که خب اگر همه توجه به سمت تعینات مادی و همین نباتات و همین چراگاه ها هست، متاعا لکم ولانعامکم، خب چارپایان میخورن، اونام بخورن، یعنی در همین حد. اما شما برید در سوره مبارکه آل عمران، چقدر زیبا اونجا در آیه 18 فرماد شهید